استدلال از یادم میره. استدلالام هم هیچ وقت با مهربونی همراه نیست. ولی این دفعه فرق میکنه. باید کمی مهربونی همراه با استدلال به خرج بدم. کمی مهربونی همراه با استدلال. این یادت نره رشیدی. دکتر رشیدی در این افکار غرق بود که دخترش الناز در ماشین را باز کرد و نشست روی صندلی. او هم بلافاصله سرش را از روی فرمان برداشت و استارت زد. نگاه کرد ببیند ماشین دکتر صفیخانی هنوز آنجا هست یا نه. نبود. زن دکتر صفیخانی هم احتمالاً دخترش را سوار کرده و رفته بود. او هم راه افتاد. در حین رانندگی تند تند آب دهانش را قورت می‌داد و توی آینه ماشین با چشمای خودش حرف می‌زد. کاش افسانه زرده‌ای از این همه استراب منو درک می‌کرد. یه شب خواب راحت ندارم. یعنی میشه یه شب بدون دغدغه قرض را بخوابم؟ سر خیابان خلدبرین که رسیدند، دکتر رشیدی از سرعت ماشین کم کرد و به در شیشه‌ای دودی رنگ املاک محتشم خیره شد. خانه خیابان خلدبرین را 6 سال قبل همین آقای محتشم برای آنها خریده بود. دوباره دکتر رشیدی به دلگفه کردن افتاد. همه گرفتاریام نتیجه دجاجت‌ها و خیره سری‌های افسانه است. نتیجه اصرار اونه که پسرمون رو تشویق کرد بره آمریکا. اول بره ترکیه، بعد آمریکا. ندونم کاریای اونه که باعث شده تا خرخره بدیم زیر بار قرض. پسرمون شادکام هم به جای اینکه بره آمریکا درس بخونه، سر از جبهه سومار در آورد. اون همه پول رو برد ترکیه و از دستش قاپیدند. ای وای که بلند پروازی بیچارمون کرد. روز وقتی به خانه رسیدند، دکتر رشیدی کیف سامسونتش را روی مبل انداخت و از زنش پرسید نهار چی داریم؟ افسانه گفت کتب و کنسرو ماهی. دکتر نشست و در حالی که به خودش کلنجار می رفت گفت زود باش که خیلی گشنمه. در همین گفتگوی مختصر اطلاعات زیادی بین زن و شوهر مبادله شد. افسانه فهمید که شوهرش حرفایی برای گفتن دارد. سری به آشپزخانه رفت تا هرچی زودتر نهار را حاضر کند و حرفای شوهرش عبدالکریم رشیدی را بشنود. سر میز نهار دکتر رشیدی مرتب تمرین مهربانی میکرد و استدلالهای خود را هم به دقت توی مغزش طبقه بندی میکرد. بعد که خوردن غذا تمام شد و الناز به اتاق خودش رفت، دکتر رشیدی پیشنهادش را آرام آرام با افسانه در میان گذاشت. افسانه به جای آنکه عصبانی بشود فقط با لحن غمزده‌ای که بوی رضایت میداد پرسید حالا نمیشه به جای خونه ماشین رو بفروشیم؟ رشیدی که خودش را در دو قدمی موفقیت میدید مهربانتر شد و شمرده شمرده گفت پول ماشین کفاف قرضامون رو نمیده عزیز من. هم ماشین را از دست میدیم هم قرضا سر جاش میمونه. افسانه تقریبا راضی شد. دکتر رشیدی هم بلافاصله پرید گوشی تلفن را برداشت و شماره محتشم را گرفت. وقتی موضوع مطرح شد، محتشم با لحن خیرخواهانه ای که بوی تصنع از آن می‌بارید گفت: دکتر جان، هر وقت برای فروختن چیزی عجله داشته باشی، دیگه متاسفانه قیمت فروش رو شما تعیین نمی‌کنی. خریدار تعیین می‌کنه. این را رشیدی و افسانه می‌دانستند، ولی در آن شرایط اصلاً برایشان مهم نبود که با فروختن ضرر و عجلی خانه، آن هم در آن کسادی خرید و فروش، ضرر و زیان زیادی می‌بینند. تازه در ته دلشان یک نوع شادی به خصوصی هم موج می‌زد، چون فکر می‌کردند با فروش خانه هم از شر قرض‌ها راحت می‌شوند، هم در حال و هوای ملالت‌بار زندگیشان تغییر ایجاد می‌شود. به هر حال زن و شوهر آماده شدند که همان موقع بروند بنگاه و معامله را تمام کنند، چون محتشم گفته بود مشتری دست به نقدی برای خانه آنها دارد. موقع رفتن افسانه به الناز سفارش کرد که مواظب زنگ تلفن باشد، شاید شادکام از جبهه تلفن کند. الناز که خودش هم برای شنیدن صدای برادرش لحظه شماری میکرد گفت مواظبم. هرچه دکتر رشیدی و زنش افسانه به بنگاه املاک محتشم نزدیکتر می شدند، ضربان قلبشان تندتر می زد. مخصوصا خود دکتر رشیدی می دانست محتشم در همان مکالمه کوتاه تلفنی به مستعصل بودن او پی برده است. وقتی رسیدند، دکتر رنوی نخمدادیش را پشت پاجیروی محتشم پارک کرد و پیاده شد. افسانه هم پیاده شد و هر دو به طرف بنگاه رفتند. محتشم تا آنها را دید از روی صندلی چرمی بزرگش بلند شد و به استقبالشان آمد. بعد صندلی‌های نزدیک میز خود را با آنها تعارف کرد. از رادیوی بنگاه اخبار ساعت 2 بعد از ظهر پخش می‌شد. چند نفر روی صندلی‌های دیگر بنگاه نشسته بودند و با هم بحث می‌کردند. بوی دلالی‌هایی که به شکل موذیانه مؤدبانه بودند و بوی ادکلن‌های مشتری‌های شیک و بوی دود و باروتی که از اخبار رادیو به مشام می‌رسید، سرنوشت شادکام را به یاد دکتر رشیدی و افسانه آورد. استراب و ناراحتی عجیبی به جانشان افتاد. برای پسرشان در جبهه اگر مشکلی پیش می‌آمد، چگونه می‌توانستند به آن کنار بیایند؟ واقعاً چگونه؟ بالاخره بعد از تعارفات معمول و چاپلوسانه، محتشم گفت: خب دکتر جون، نگفتی چرا میخوای خونه رو بفروشی؟ نکنه خونه بهتری سراغ کردی؟ به جای رشیدی که دائم خودش را روی صندلی بنگاه جا به جا میکرد و مضطرب بود، افسانه جواب داد: راستش آقای محتشم، ما قراره به لاهیجان برگردیم تا از شر بمباران و حمله هوایی و اینجور مصیبت ها راحت بشیم. دکتر رشیدی از این دروغ پردازی فی‌البداهه افسانه خوشش آمد، اما محتشم دوباره آنها را غافلگیر کرد. این حدودا که سابقه نداشته بمبی بیفته خانم دکتر. خلبانا از نزدیک شدن به کوها وحشت دارن. هم میترسن به کوه برخورد کنن، هم در تیررس ضد هوایی ما هستند. دکتر رشیدی قبل از آنکه از چیزی بگوید گفت: درسته آقای محتشم، ولی از قدیم گفتن مرگ یک بار، شیونم یک بار. ولی خیلی زود فهمید که این ضرب المثل ربطی به موضوع ندارد. برای تصحیح اشتباه خود گفت: منظورم اینه که ترس برادر مرگه. از ما هم که دیگه سن و سالی گذشته و حال و حوصله آژیر و هواپیما و بمب نداریم. محتشم از این فرصت طلایی استفاده کرد و گفت: خیلی خوب، از ما گفتن بود. توی موقعیت خونه به این خوبی رو نفروشید بهتره. ولی اگه اصرار دارین و احتمالاً پول نقدم میخواین، من همین الان میتونم 2,700,000 تومان خونه رو از شما بخرم. بدون یک قرون کم و زیاد. رشیدی با نگرانی گفت: یعنی 100,000 تومان کمتر از مبلغی که خود شما 6 سال پیش اونو برای ما خریدین؟ آره خب دکتر جون، چاره ای نیست. الان وضع فرق میکنه. منم مجبورتون نکردم که. الان شما تمام بنگاه‌های شهر رو بگردین، اگه یه نفر، فقط یه نفر بالاتر از این قیمت خونه رو از شما نقدن خرید، من دو برابر اونو به شما میدم و میخرم. مردان مسنی که توی بنگاه نشسته بودند و مشاور املاک بودند، همهمه ای کردند و سر به تأیید حرفای محتشم تکان دادند. محتشم به چشمای رشیدی خیره شده بود. رشیدی به زنش نگاه کرد و دید هیچ کدام جواب قانع کننده ای ندارند. افسانه فقط سر تکان داد که یعنی تمومش کن. دکتر رشیدی به محتشم نگاه کرد و سرش را به علامت تأیید تکان داد. بلافاصله قولنامه نوشته شد، پولها از توی گاوصندوق درآمد و تحویل فروشنده شد. قرار شد فردا پس از برگشتن دکتر رشیدی از دانشکده کارهای محضری خانه هم فیصله پیدا کند. خانه خیابان خلد برین فروخته شد، روزهای اول افسانه با خرید خانه کوچک در محله‌های متوسط مخالف بود. اعتقاد داشت که وقتی قرضهایشان را دادند با بقیه پول همان اطراف خیابان خلد برین خانه ای اجاره کنند، مثل دکتر افراسیابی و زنش کتایون که از اول زندگیشان توی خانه‌های اجاره‌ای زندگی کردند و هیچ غم و غصه‌ای هم ندارند. اما دکتر رشیدی نمی‌توانست زیر بار این حرف برود. می گفت حاضرم توی یک آلونک زندگی کنن به شرطی که اون آلونک مال خودم باشه. جاشم اصلا مهم نیست. بالاخره هم افسانه را راضی کرد که با بقیه آن پول در محله متوسط آپارتمان کوچکی بخرند. افسانه تسلیم استدلال‌های او شد و بالاخره گشتند و این خانه‌ای را که اکنون توی زندگی می‌کنند خریدند. حالا هم صبح زود است و افسانه در آپارتمان نقلی که خریدند از خواب بیدار شده، رادیو را روشن کرده و دارد ورزش می‌کند. افسانه هر روز صبح برای اینکه رشیدی و دخترشان الناز زودتر از خواب بیدار بشوند، صدای رادیو را زیاد می‌کرد. مرشد شیرخدا داشت اشعار حماسی می‌خواند. دکتر رشیدی هم که بیدار شده بود اما هنوز از رخت خواب بیرون نیامده بود، به یاد دوست و همکار قدیمیش دکتر افراسیابی افتاد. همیشه صدای مرشد شیرخدا او را به یاد افراسیابی می‌انداخت. یکی از علت‌های این یادآوری تخصص افراسیابی در متون حماسی بود. دکتر افراسیابی از بس شاهنامه درس داده بود، همکاران دانشکده به شوخی او را شاهنامه ناطق می‌خواندند. یاد افراسیابی رشیدی را به وحشت انداخت. نمی‌دانست وقتی مرخصیش تمام شد و رفت دانشکده چگونه ماجرای فروش خانه خلدبلی را از او پنهان نگه دارد. دکتر رشیدی در همین فکرها بود که برنامه پیام جبهه رادیو شروع شد. دلش می‌خواست در همون رخت خواب این برنامه را گوش کند و بعد بلند شود و به بقیه کارها برسد. خود را جابجا کرد و به پشت روی تخت دراز کشید تا صدای رادیو را بهتر بشنود. زیر لب گفت: هر چی باشه شادکام پسرمون بسته تن ماست. باید ببینم جبهه چه خبره. افسانه در حین ورزش صبحگاهی به یاد رفاه و آسایش خانه سابقشان، خانه ویلایی خیابان خلدبرین افتاد. نبود گاز شهری در این محله‌ای که خانه جدید را خریده بودند آزارش می‌داد. باید در سرما از توی بالکن نفت می‌آوردند و در بخاری می‌ریختند. بالکن خانه هم به سمت خانه پیرمردی بود که خروس و انکرالاصفاتی داشت و آوازش آنها را آزار می‌داد. از اینها گذشته، افسانه هر وقت به برنامه پیام جبهه گوش می‌داد، می‌شنید که عده‌ای از سربازها از جبهه برای پدر و مادرشان پیام می‌فرستند. اما حتی یک بار نشده بود که از رزمنده‌ای به اسم شادکام رشیدی خبری بشنود. افسانه آه می‌کشید و به عکس شادکام با لباس سربازی که بر دیوار بود نگاه می‌کرد. آخرین باری که شادکام تلفن زده بود، آنها هنوز توی خانه خلدبرین بودند. از وقتی هم که به این خانه آمده بودند، اصلا صدای تلفن در نیامده بود. هنوز اساسیه را هم درست جا به جا نکرده بودند. تازه امروز قرار بود دکتر کمی به اساسیه ها سر و سامانی بدهد. مخصوصا به کتاب ها که تعدادشان زیاد بود و حجم زیادی از خانه را اشغال کرده بودند. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پریرو اثر دفاع مقدسی سید حسین مرتضوی کیاسری تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار. Thank you.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
آوازش را از دست داده است، ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. مهتابش را میجوید، ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، 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 عشق را ای کاش زبان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تکیه گاهی نیست برام، جز دامن همت تو این دنیا پناهی نیست. دلم گرمه به لبخندت، میدونم که دوستم داری، توی دلتنگی و غربت منو تنها نمیذاری. تو که هستی بهار من، میتونم سبز و زیباشم، از این گمگشتگی خستم، دلم میخواد که پیداشم، تویی آرامش محضم، تویی پشت و پناه من، تو شبهای پریشونی تویی فانوس راه من. تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم. تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم. تو که هستی بهار من، میتونم سبز و زیباشم، از این گمگشتگی خستم، دلم میخواد که پیداشم، تویی آرامش مغزم، تویی پشت و پناه من، تو شبهای پریشونی تویی فانوس راه من.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
رادیو گفتگو فردا در برنامه حیات خلوت به سراغ زندگی بزرگان عرصه علم و ادب و هنر میره و از بخشایی از زندگی اونا میگه که کمتر گفته و شنیده شده.
شما میتونید این برنامه رو ساعت 6:15 بشنوید.
حیات خلوت، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر در حیات خلوت رادیو گفتگو. دوشنبه 29 شهریور ماه سری میزنیم به حیات خلوت دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی و رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. پیشنهاد می‌کنم حیات خلوت رو از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:15 از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
اگر ورزش صبحگاهی جدی گرفته بشه، خیلی از مشکلاتی که سلامت انسان رو تهدید میکنن قبل از وقوع از بین میرن و هم سطح سلامت عمومی بالا میره و هم خیلی از هزینه های درمان کم میشه.
برنامه صبح تازه رادیو ورزش فردا صبح با این هدف تقدیم شما میشه.
یه روز نو با صبح تازه.
فنتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه صبح تازه. صبح تازه در روز دوشنبه 29 شهریور ماه به ورزش صبحگاهی میپردازه. شما میتونید این برنامه رو ساعت 6 صبح تا 7 از رادیو ورزش بشنوید. گوینده برنامه ما سرکار خانم فخار هستند و ما سعی میکنیم که فضای مفرح و شاد صبحگاهی رو برای شما برمقام بیاریم. همراه ما باشین از رادیو ورزش.
سه‌شنبه روز جهانی صلح نام گرفته و در جهانی که امروز با درگیری‌ها و نابرابری‌های زیادی مواجهه، اهمیت یه همچین مناسبتی دوچندان شده.
به همین مناسبت برنامه گفتاورد رادیو تهران این موضوع رو دستمایه گفتگوهای خودش قرار داده.
باقری هستم، تهیه کننده برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران. برنامه گفتاورد هر هفته روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12 از روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیو تهران پخش میشه. این هفته که دوشنبه باشه رو که روز جهانی صلح هم نام گرفته موضوع برنامه قرار دادیم.
قرآن کریم به عنوان سخن بیواسطه خداوند متعال با بندگانش شامل معانی و مفاهیم عمیق و گسترده‌ای که میتونه زندگی بخش باشه.
برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن فردا با تفسیر آیات دیگری از سوره مبارکه بقره با شنوندگان این رادیو همراهه.
برنامه در مکتب وحی تفسیر آیت الله مهتدی کنی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره و گویندگی آقای عادل کریمی روزهای دوشنبه ساعت 15 هر هفته از رادیو قرآن پخش می شود به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.
لبخند تو را